أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت چهار روم از جهاد بحث در شرطیت قدرت بر تسلیم، بحث در این بود که منات و عبره به قدرت بر تسلیم آیا زمان عقد هست یا زمان استحقاق تسلیم، که مرحوم شیخ فرمودن ملاک زمان استحقاق تسلیم هست نه زمان عقد. این اصل مطلبی که مرحوم شیخ در جهت چهارم مطرح فرمودن و ملتزم شدن و بر همین اصل متفرع کردن عدم اعتبار قدرت بر تسلیم در سه مورد را. مورد اول جایی بود که مبی در ید مشتری باشد، به عنوان امانت یا غصب علایالن در ید مشتری هست و بایه مالک این را فروخته است به این شخصی که ذلیت بر مبی هست. اینجا قدرت بر تسلیم شرطیت ندارد. مورد دوم جایی بود که اصلا تسلیم در اون عقد واجب نیست، لزوم ندارد، محل ندارد. مثالش هم جایی بود که ازشترا من ینعت قو علی، کسی پدرش را بخره، خب این دیگه این از مواردی است که تسلیم محل نداره، چون به مجرد عقد تحقق به انعتاق بر انعتاق پیدا میکنه، دیگه به نحو مملوک باقی نمیمونه تا تسلیم او مجال داشته باشه. مورد سوم هم جایی بود که به مجرد عقد استحقاق و تسلیم ثابت نیست، بلکه زمان استحقاق تسلیم منفصل از عقد، زمان عقد هست. حالا انفصال زمان استحقاق تسلیم فرمودن یا به خاطر این هست که تأخیر تسلیم لمدتن شرط شده است در عقد، کما هو الحال در بیع سلم، بیع سلف و بیع نسیه، که اصلا شرط شده که در زمان 6 ماه بعد مثلا مبی داده بشه، یا در نسیه 6 ماه بعد سمن داده بشه. این از مواردی است که زمان استحقاق و تسلیم منفصل از زمان عقد هست به خاطر شرطی که به خاطر جعل خود متعاقدین، چنین به خاطر جعل و قرار خود متبایعین، این چنین انفصالی محقق شده است. این یک وجه برای اینکه انفصال بین زمان استحقاق و زمان عقد پیدا بشه. وجه دوم اینه که این عقدی که انجام شده عقد کامل نیست، بعضی از اجزای عقد هنوز حاصل نشده، هنوز باقی مونده، لم یتحقق بعدو، یا عقد حاصل شده ولی تمام المؤثر در نقد حاصل نشده، به خاطر اینکه مؤثر در نقد در بعضی از موارد مجرد العقد نیست، بلکه علاوه بر عقد امر آخری هم تأثیر در تحقق نقد دارد، کما هو الحال در بیع صرف و سلام که مجرد اجرای عقد موجب نقل ملکیت نمی شود، بلکه باید قبض در مجلس اتفاق بیفته. خب در این موارد که زمان تحقق عقد زمانی است که تمام اجزای عقد محقق نشده، جزئی محقق شده، کما هو الحال در جایی که بایه مثلا ایجاب رو گفته مشتری هنوز قبول رو نگفته، یا در جایی که معامله به صورت فضولی بوده، یک طرف فضولی طرف دیگه اصیل، خب عقدی واقع شده ولی در یک طرف که به مالک باید استناد داده بشه هنوز استناد داده نشد، این تمام عقد محقق نشده. یا در بیع راهن قبل از بیع راهن، قبل اجازت المرتهن او قبل فک رهن، در این موارد تمام العقد محقق نشده. یا تمام العقد محقق نشده کما هو الحال در این موارد، یا تمام المؤثر فی النقل محقق نشده، مثل بیع صرف و سلم که ولو عقد به تمام اجزایش من ایجاب و قبول با استناد به مالکین محقق شده ولی تمام المؤثر هنوز محقق نشده. در این سه مورد را استثناء فرمودن. خب که در این سه مورد، بله در این سه مورد قدرت بر تسلیم شرطیت ندارد. اینکه اصل مطلب، در اصل مطلب که قدرت بر تسلیم ملاک، در قدرت بر تسلیم زمان استحقاق هست نه زمان تحقق عقد، و اینکه تفریش شده است بر این اصل این ستا فر که عدم شرطیت قدرت در این سه مورد باشه، به چه دلیل ملاک زمان استحقاق و تسلیم هست نه زمان عقد، و به چه دلیل این در این سه فرض قدرت بر تسلیم شرطیت نداره. اما دور که در جلسه قبل بیان شد، هم نسبت به اصل مطلب که ملاک زمان استحقاق است نه زمان اجرای، هم نسبت به عدم شرطیتی در این، ما بخواهیم ملتزم به یکی از دو طرف قضیه بشویم، یعنی ملاک را زمان استحقاق بگیریم ملتزم به این بشویم لا زمان عقد، و همینطور در این فرق باید نگاه بکنیم به دلیل دال بر شرطیت و قدرت بر تسلیم، ببینیم اون دلیل از به چه نحوی دلالت داره، مقتضای اون دلیل چه چیزی هست. در کلام مرحوم شیخ دلیل دال بر اصل شرطیت قدرت بر تسلیم، چون دلیل نفی غرر حساب شده، این دلیل نفی غرر را، حدیث نفی غرر را به عنوان دلیل بر اصل شرطیت گرفته، حکم در این جهت چهارم و در اصلش و در اون تفریع اون سه مورد از همین دلیل نفی غرر استفاده شده. فرمودن که چون دلیل اصلی بر شرطیت قدرت بر تسلیم دلیل نفی غرره، خب اگر عقدی اجرا شده ولی زمان استحقاق تسلیم منفصل از زمان عقد باشه، اینجا قدرت بر تسلیم شرطیت ندارد. قدرت بر تسلیم در زمان عقد اگر نداشته باشم ضرری به صحت عقد نمیزنه، همین مقدار که زمان استحقاق تسلیم قدرت داشته باشه کافیه. چرا؟ به خاطر اینکه ولو در زمان عقد قدرت نداره ولی زمان استحقاق و تسلیم اگه قدرت داشته باشه معامله قراری نیست دیگه، اقدام به این از مصادیق خطر ریسک کردن در معامله نیست. ملاک زمان استحقاق نه زمان عقد. با توجه به اینکه دلیل دال بر شرطیت در حدیث نفی قرار و قاعده نفی قرار هست، هم مرحوم شیخ هم اصل مطلب را در جهت چهارم ملتزم شده است، تبیین فرموده است، و هم تفریع عدم شرطیت قدرت در این موارد ثلاثه را تبیین فرموده است. ولی همونطور که در جلسه قبل هم گفته شده، مدرک اصل شرطیت که فقط حدیث نفی قرار نبود، به ادله دیگه هم استدلال شده بود برای اصل شرطیت قدرت، باید مسئله را هم در اصل مطلبی که در جهت رابع در جهت چهارم مطرح شده و هم در تفریع این سه مورد، تفریع عدم شرطیت به لحاظ همه ادله، به لحاظ ادله دیگر غیر از دلیل نفی قرار هم باید حساب بکنیم. در جلسه قبل بر اساس اینکه مدرک حکم اجماع باشه که دلیل اول باشه، توضیح داده شد که نتیجه همونی می شود که مرحوم شیخ فرموده است که ملاک زمان استحقاق هست و در اون سه مورد هم شرطیت در کار نیست. بنابر این که دلیل دال بر شرطیت روایت نبوی لا تبع مالیس اندک باشه، این هم در جلسه قبل توضیح داده شد که ولو ما باشیم اطلاق الفاظ در لا تبع مالیس اندک اخراج می کند که در زمان اجرای عقد و تحقق بی باید مقدور و تسلیم باشه، ولی به مناسبت حکم موضوع مفاد این دلیل قدرت بر تسلیم در زمان استحقاق. این که فرمودن اگر مال پیش نباشه این را نفروش، به غرض از این بابه که اگه بفروشی چون باید تسلیم بکنی چیزی را که در قدرت نداری تسلیم نکن. این پس مختزای سه دلیل، یعنی حدیث نفی قرار که دلیل دوم بود، دلیل اجماع که اجماع بر شرطیت قدرت بر تسلیم، و حدیث لا تبع مالیس اندک، مقتضای بر اساس این سه دلیل حکم اصل مطلبی که در جهت رابعه ذکر شده و تفریع سه مورد، تفریع عدم شرطیت قدرت در این سه مورد هم در اینا بیان شده. ولی ادله دیگه باقی مونده، چهار دلیل دیگه باقی مونده، چون در مجموع در برای شرطیت قدرت در ایوزن، شرطیت قدرت بر تسلیم در ایوزن، در مجموع به هفت دلیل استدلال شده بود. دلیل چهارم برای شرطیت قدرت بر تسلیم، تسلیم ایوزن در صحت معامله، این بود که مقتضای عقد وجوب تسلیم هست، عقد بدون وجوب تسلیم ما نداریم. در قالب قیاس استثنایی بیان شده است که کل ما صح العقد وجب تسلیم کل من المتبایعین عوضین را به دیگری، و اگر در یک جایی تسلیم این بله در قیاس استثنایی مقدم این قیاس این بود که اگر عقد در جایی صحیح باشد ملازمه دارد با وجوب تسلیم، در جایی که عوضین مقدور و تسلیم نباشد وجوب و تسلیم ثابت نیست، پس از بطلان تالی کش میکنیم بطلان مقدم را. تقریب این دلیل این بود که کل ما صح العقد وجب تسلیم العوضین، و حیث و انهو لا یجب تسلیم، در جایی که عوضین غیر مقدور تسلیم باشد، حیث و انهو لا یجب، از این نتیجه گرفته می شود پس عقد صحیح نیست، به همون نحوی که در قیاس استدلال به نحو قیاس استثنایی در موارد دیگر بله نتیجه گرفته میشه. اینجا هم اینجور نتیجه گرفته شده که از ملازمه بین شرط و جزا و بطلان تالی نتیجه گرفته شده بطلان مقدم، که مقدم صحت العقد بود. و بر اساس این وجه ما بخواهیم حساب بکنیم آیا در جایی که در موردی که در زمان عقد قدرت بر تسلیم وجود ندارد، مقدور و تسلیم نیست، ولی در زمان استحقاق و تسلیم قدرت بر تسلیم وجود داره. آیا این دلیل دلالت بر اقتضا میکنه شرطیت قدرت را در زمان عقد به طوری که عقد باطل باشد یا اقتضا نمیکنه؟ جواب اینه که بر اساس این دلیل ما بخوایم حساب بکنیم، چون اون چرا که در مقدم این دلیل عقد شده که ملازمه بین صحت عقد و وجوب و تسلیم هست، اونی که ملازمه دارد با صحت عقد وجوب و تسلیم منهین العقد نیست، بلکه وجوب و تسلیم به حسب قرار متعامله هست. اگر در معامله وقت خاصی برای تسلیم شرط نشده باشد از زمان عقد، اگر اون چون قرار معاملی اقتضا میکنه از زمان عقد، اطلاق کلام اونها اقتضا میکنه، ولی اگر مدت خاصی وقت خاصی برای تسلیم شرط شده باشد، صحت عقد ملازمه دارد با وجوب تسلیم در اون زمان. چون در این دلیل چهارم طرف ملازمه با صحت العقد وجوب تسلیم در خصوص زمان عقد نیست، بلکه وجوب تسلیم در اون زمانی است که به حسب قرار متعاملین تسلیم مجال داشته باشه. روی این حساب در مواردی که در عقد ایجاد شده ولی در زمان عقد استحقاق و تسلیم در کار نیست، بعد از یک فاصله استحقاق و تسلیم پیدا میشه، این دلیل چهارم در اونجا پیاده نمی شود که شرطیت قدرت در زمان عقد را درست بکنه و در نتیجه بطلان معامله را بخواهیم از این دلیل به دست بیاوریم. اصل مطلب به این نحو توجیه میشه: عدم شرطیت قدرت در اون سه موردی که در کلام مرحوم شیخ آمده است، عدم شرطیت قدرت هم به همین دلیل، بر اساس همین دلیل چهارم درست میشه، چون اون دلیل چهارم اون مقداری که اقتضا دارد اینه که در زمانی که به حسب قرار متعامل تسلیم لازم هست، صحت العقد ملازمه با وجوب تسلیم در اون زمان را دارد، نه در هر زمانی مطلق ازمنه یا در خصوص زمان عقد بخواهد ملازمه داشته باشد. پس بر اساس دلیل چهارم هم اصل مطلبی که در کلام مرحوم شیخ آمده تمام میشه، فهم تفریح عدم شرطیت قدرت بر تسلیم فی زمان العقد در این سه موردی که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده. این مربوط به شرط دلیل چهارم. پس ما باشیم و دلیل چهارم هم فرمایش مرحوم شیخ تمام میشه در جهر چهارم. اصل مطلب هم تفریع عدم شرطیت در این صفر. اما اگه دلیل بر شرطیت قدرت بر تسلیم در عوضه دلیل پنجم باشه، که دلیل پنجم این بود که غرض از بی و معاملات معاوضی دیگر این هست که طرف اون که من انتقل اله انتفاع ببرد از اون عینی که یسیر و اله، مالی که خرید طالبش بوده از اون انتفاع ببره، و این و از اونجا که انتفاع لا یتحقق الا به تسلیم، پس در جایی که در جایی که عوضین مقدور و تسلیم نباشد، غرض از بی تأمین نمی شود. چون غرض تأمین نمی شود، روی نصاب حکم به بطلان معامله می شود. دلیل پنجم این بود. اصل دلیل این بود. حالا اشکالات بر این دلیل چه چیزی هست؟ فعلا کار نداریم. بر اساس هر یک از اون ادله هفتگانه علی تقدیر صحت، علی تقدیر تمامیت مسئله را بخواهیم حساب بکنیم. خب بر اساس این دلیل پنجم هم ما جهت چهارم را بخواهیم ملاحظه بکنیم و تفریع عدم شرطی در این سه مورد را، گفته میشه که ولو غرض از بی انتفاع کل، بله انتفاع کل من المتبایعین از ما یسیر و الیه هست، ولی اون چی که به عنوان غرض هست در جایی است که انتفاع ببرد در اون زمانی که در اون زمان انتفاع ببرد در اون زمانی که به حسب قرار متعامله تهدید شده، در اون زمانی که مورد نظر متعاملین بوده، به جعل متعاملین تهدید شده. بنابراین اگر در یه جایی در معاملهی شرط شده باشد تأخیر در تسلیم، خب در اینجا غرض از بی در این مورد انتفاع در اون زمان خاص 6 ماه هست، قبل از او که غرض نداره. چون قبل از او غرض وجود ندارد، پس تسلیم نشدن و مقدور و تسلیم نبودن در زمان عقد، در فاصله بین عقد و اون زمان تسلیم، زمان معین برای تسلیم، این مانع از صحت معامله نمیشه، چون در این موارد غرض نداره. بر این اساس هم اصل مطلب که مرحوم شیخ در جهت رابع فرموده است، هم اصل مطلب تمام میشه، هم در اون سه مورد دیگه شرطیت ندارد. در مورد اول که مبی در ید مشتری هست، حالا مشتری قبلا قاسب بوده، امین بوده، ولی در ید او هست، در اینجا این اقتضا ندارد قدرت بر تسلیم را، ولو بایه قدرت بر تسلیم نداشته باشه، ولی مشکلی ایجاد نمی کنه. چرا؟ برای اینکه این غرضی که شما گفتید، این غرض الان حاصل هست دیگه، این غرض حاصله، چون غرض این بود که امکان انتفاع داشته باشه، اینم فرضی که در دست او هست دیگه. در اینجا چون غرض حاصل هست، روی حساب قدرت در زمان عقل به مجرد العقل شرطیت نداره. در مورد دوم که شراء منین اتقا علی باشه، در این مورد غرض اصلا این معامله این گونه ای، در چنین معامله اصلا غرض انتفاع نیست، اصلا چنین غرضی در این جور معاملات وجود نداره، ولو به حسب عقیده اعتقاد دو تا متعاملین یه چنین غرضی وجود داشته باشه، ولی این غرض مورد امضای شارع قرار نگرفته. در مورد در شراء منین اتقا علی اون غرض معاملی که امکان انتفاع مشتری و امکان انتفاع مشتری باشد، اون غرض اصلا در اینجا اصل غرض وجود نداره تا تامین نشدن اون غرض مانع صحت معامله بشه، ضرر به صحت معامله بشه. در مورد سوم هم مسئله به همین نحوه، چه در شق اول مورد سوم که شرط تأخیر در تسلیم شده باشه، مثل به سلام یا نسیه، یا چه در شق اول که معلومه چون بحث به قرار متعامله اینه، در شق دوم هم معلومه که اینجا ما باشیم دلیل پنجم اقتضای شرطیت قدرت را نداره. چرا؟ چون اون دلیل که میگفت که غرض از بی این هست که دو طرف استفاده بکنن از چیزی که یسیر و الی، غرض در معاملات اینه که بعد از تمام شدن معامله انتفاع ببرن، نه اینکه غرض غرض در معاملات این نیست که با تحقق یک جزء از معامله دیگری بتونه انتفاع ببره. چنین چیزی اصلا غرض نیست. با توجه به این مطلب در شق دوم از مورد سوم که اصلا همه اجزای عقد محقق نشده، به یه فضولی بوده، بایه فضولی بوده، یا راهن بدون اجازه مرتهن آمده است عقد را ایجاد کرده است، اصلا غرض در این بیع راهن در چنین موردی غرض انتفاع به مجرد تحقق جزء بعضی از اجزای عقد نیست. غرض اینه که بعد از تمام شدن عقد، پس قبل از او هم، قبل از تحقق تمام جزء للعقد اصلا غرضی در بین نیست. تا تأمین نشدن غرض مانع از صحت بشود، موجب بطلان بشه. پس بر اساس دلیل پنجم هم ما شرطیت قدرت بر تسلیم را بخواهیم نگاه بکنیم، نتیجه همونی می شود که مرحوم شیخ فرموده است که در اصل بله که ملاک زمان الاستحقاق هست، استحقاق و تسلیم، نه زمان تسلیم، و در اون ستا مورد هم تفریع مرحوم شیخ تمام شد. بنابراین که مدرک شرطیت، شرطیت قدرت بر تسلیم، دلیل ششم باشه که صفحی بودن معامله هست. صفحی بودن معامله دلیل ششم این بود دیگه، در جایی که عوضین غیر مقدور و تسلیم باشه، اقدام بر چنین معامله از مصادیق معامله صفحی هست. ما باشیم و این دلیل، بر اساس این دلیل بخواهیم اصل مطلب را در جهت چهارم و تفریع در اون سه مورد را بخواهیم حساب بکنیم، نتیجه همونی می شود که در کلام مرحوم شیخ آمده است که در زمان عقد اگر قدرت بر تسلیم نباشد ولی زمان استحقاق و تسلیم قدرت باشد، این کافی برای صحت العقد، چون در این تقدیر معامله صفحی نیست. عکسش باشه چرا؟ اگر در زمان عقد مقدور و تسلیم هست ولی در زمان استحقاق مقدور و تسلیم نباشد، بله اقدام بر چنین معامله صفحی هست. ولی اگر در زمان استحقاق مقدور و تسلیم باشه، نه، ولو در زمان استحقاق مقدور و تسلیم باشه، در زمان عقد مقدور و تسلیم نباشه، این ضرری به صحت معامله نداره. یعنی معامله مستاق معامله صفحی حساب نمی شود. هم اصل مطلب مرحوم شیخ، هم تفریع در اون سفر درست می شود. اما بنابر وجه هفتم، دلیل هفتم که مختار مرحوم نائینی بود، که مرحوم نائینی فرمودند قدرت بر تسلیم شرطیت دارد، قدرت بر تسلیم عوضین شرطیت دارد، چون اگر عوضین مقدور و تسلیم نباشد، این عوضین مالیت اصلا ندارد. تصریف فرمودند که این شرط رابع برمیگرده به شرط مالیت در این، به طوری که اگر قدرت بر، چون در موارد عجز از تسلیم این عوضین مالیت ندارد، مبی اگر مورد عجز از تسلیم باشد یا سمن اگر مورد عجز از تسلیم باشد، چون مالیت ندارد، معامله به خاطر فقدان مالیت باطل می شود. بر اساس این مدرک هفتم که مختار مرحوم بله مختار مرحوم نائینی باشد، بخواهیم مسئله را در نظر بگیریم. خب در اینجا از جهت اینکه ملاک قدرت بر در زمان عقد هست یا قدرت در زمان استحقاق و تسلیم، اشکال اینجا پیدا میشه که از شرایط، همونطور که قبلا هم گفته شده، در شرط مالیت گفته شده، از شرایط صحت عقد این هست که عوضین، یا در خصوص مبی بخوایم حساب کنیم، مبی مالیت داشته باشد در خود زمان بی، به طوری که بی بر مال واقع بشود، چون بی مبادلت و مالن به مالن هست، خود اون عقد بی باید بر مال واقع بشود. بر این اساس اگر در زمان اجرای عقد مالیت در عوضین مفقود باشد، این موجب بطلان معامله می شود. حالا با توجه به این که در شرط مالیت اینطور گفته شده، در شرط مالیت اینطور گفته شده که این باید در خود زمان عقد واجد مالیت بشود، واجد این وصف بشود، و الا اگر در زمان عقد مالیت نداشته باشد بعد از 6 ماه دیگر مالیت پیدا کنه، این برای صحت عقد فایده نداره. با توجه به این نکته باید حساب بکنیم که این اگر عوضین یا عهد العوضین در زمان عقد مقدور و تسلیم نبود، الان قدرت بر تسلیم نداره، ولی بعد از 6 ماه قدرت بر تسلیم نسبت به او پیدا میشه و زمان استحقاق تسلیم هم 6 ماه. از همون اول قرار بدن که بعد از 6 ماه برای تسلیم بشود، این مبی به مشتری تسلیم بشود. خب اگه فعلا این مال، این مال خاص مقدور و تسلیم نباشد، در زمان عقد مالیت نداشته باشه، این موجب بطلان معامله میشود. الان که مقدور و تسلیم نیست، الان که مالیت نداره، اون وقتی که بر اساس فرمایش مرحوم ناینی مالیت داشتن منوط به مقدور و تسلیم بودنه، هر زمان که قدرت بر تسلیم پیدا بشه اون وقت مالیت هم پیدا میشه. اگر قدرت بر تسلیم نباشه مالیتی وجود نداره. خب بر این اساس ما بخواهیم حساب بکنیم، در اگر فرض بشود در جایی که شیء فعلا مقدور و تسلیم نیست ولی قطع و یقین به این هست که در آینده قدرت بر تسلیم پیدا میشه، اگه احراز بشود قدرت بر تسلیم در 6 ماه بعد، اونجا ممکنه گفته بشه که در این صورت مالیت برای شیء بله ثابت می شود. ولی اگر بگیم مالیت دائر مدار مقدور بر تسلیم هست از جهت زمانی، هر وقت مقدوریت باشد مالیت هست، هر وقت مقدوریت نباشد مالیت منتفی است، اگر در مالیت به حسب واقع خارجی یه چنین مطلبی گفته بشود ملتزم بشیم، نتیجهش این میشود که معامله در این فرضی که در زمان عقد مالیت مقدور نیست باید معامله باطل بشه. ممکنه در این نسبت به اصل مطلب که ملاک زمان استحقاق هست، ملاک زمان استحقاق هست نه زمان عقد، مقتضای دلیل هفتم که مختار مرحوم ناینی هست اینه که در اصل مطلب ما قائل به شرطیت در زمان خود عقد بشویم، قائل به شرطیت قدرت بر تسلیم در زمان عقد، بگیم عبرت به زمان عقده نه زمان استحقاق، چون مالیت در زمان خود عقد باشه. پس نسبت به اصل مطلب در جهت رابعه بخوایم حساب بکنیم با دلیل هفتم، آنچه که در اصل مطلب در جهت چهارم درست می شود خلاف اونیست که مرحوم شیخ فرموده است. مرحوم شیخ فرموده است ملاک زمان استحقاق، ولی بر اساس دلیل هفتم ملاک زمان خود عقد، چون مالیت باید در زمان خود عقد باشه. مالیت غیر حاصل فی زمان العقد و حاصل بعد از 6 ماه فایده برای صحت عقد ندارد. پس اصل در اصل مطلب نتیجه برخلاف مختار شیخ می شود. اما در تفریع اون سه موردی که ارون شیخ فرمودند، در جایی که بله در جایی که در اون قسم مورد اول که به ید خود مشتری هست. خب اینجا بر اساس وجه هفتم هم بخوایم حساب بکنیم، در اینجا اصلا قدرت بر تسلیم شرطیت ندارد، چون مالیت در اینجا وجود داره دیگه. صرف این که در دست خود مالک نیست، در دست خود مالک نیست، بلکه قاصر یا امینی زلیت بر مال آدم بشود، این که موجب خروج از مالیت نمیشه. پس در مورد اول که مبی در ید مشتری هست، نتیجه می شود که مختار مرحوم شیخ که قدرت بر تسلیم در اینجا شرطیت ندارد، ولو دلیل ما بر شرطیت قدرت دلیل هفتم هم باشه، ولی این تفریق تمامه دیگه. اینجا ولو قدرت بر تسلیم هم نداشته باشد مشکلی در بین نیست، چون قدرت بر تسلیم را مرحوم ناینی از راه شرط مالیت بگه. اینجا چون شرط مالیت وجود داره دیگه، عدم قدرت بر تسلیم در اینجا محذوری نداره، یعنی موجب بطلان معامله نمیشه. مورد اول این میشه. مورد دوم، پس تفریع که عدم شرطیت قدرت در مورد اول باشه درسته، اما مورد دوم جایی بود که مبی ینعتق علل مشتری اذا اشترى من ینعتق علیک، مورد دوم از تفریع عدم شرطیت باشه. خب اینجا در جایی را که ینعتق علی، آیا این از مواردی است که دلیل ما بر شرطیت قدرت مالیت داشتن بود، شرطیت مالیت بود، آیا این از موارد فقدان مالیت هست که معامله باطل باشد، یا از موارد وجدان مالیت هست که معامله صحیح باشد؟ در نسبت به در مالیت این مقدار مسلم هست که از عناصر دخیل در مالیت اینه که شی قابل انتفاع باشد و به خاطر قابلیت انتفاع از شی رغبت به تصاحب اون شی پیدا میشه. اینها داخل در مقومات مالیت هستند. اگر شی منفعت نداشته باشه و به خاطر عدم منفعت اغلا رغبتی به اون شی نداشته باشن، این از موارد مالیت نیست. خب در با توجه به این نکته ما مثال عبد رو حساب بکنیم. اگر عبد غیر مقدور و تسلیم باشد، عبد عابق باشد، آیا مالیت در عبد عابق منتفی هست یا اینکه مالیت وجود داره؟ این تابع این هست که آیا عبد در تقدیر عباقش و غیر مقدور و تسلیم بودن قابلیت انتفاع دارد یا قابلیت انتفاع ندارد. با توجه به اینکه در مورد عبد گفتن که یکی از انتفاعات از عبد اینه که شخص بتواند او را عتق بکنه، به عتق مستحب یا از باب کفاره بتواند او را عتق بکنه، مالک بتواند او را عتق بکنه، با توجه به این نکته اگر عبد عابق هم باشد، غیر مقدور و تسلیم هم باشد، ولی چون انتفاع این گونه ای در عبد متصور هست، اینم انتفاع عقلایی هست که به وسیله این شخص تکلیفی از تکالیف را امتثال بکنه، همین باعث می شود که این عبد مالیت داشته باشه. صرف غیر مقدور و تسلیم بودن مانع از اتصاف به مالیت نمیشه. حالا که مالیت داشت، عبد عابق را چه مالک این عبد بفروشد به من ینعتق علی، چه به فرد دیگه بفروشه، علایالن مالک میشود، چون قابلیت و وصلش هم حالش هم به نحوی است که وصل مالیت رو داره. روی این حساب این مورد دوم که قدرت بر تسلیم در مورد دوم شرح نیست، اصل مطلب تمام می شود که قدرت بر تسلیم، ولی قدرت بر تسلیم هم نداشته باشه، با یه قدرت بر تسلیم هم نداشته باشه، ولی معامله صحیح است، عدم قدرت ضرر نداره، ولی اختصاص به شرای من ینطق علی نداره، بلکه اگر غیر من ینطق علی اجنبی هم بخره، مشتری اگر اجنبی هم بشود، اونجا هم در نسبت به اون شرا و اون بی هم گفته می شود که قدرت بر تسلیم شرطیت نداره. پس عدم شرطیت قدرت بر تسلیم در مورد دوم حتی بر اساس دلیل هفتم بر شرطیت قدرت که مختار مرحوم ناینی هست تمام میشه. نسبت به مورد نسبت به مورد سوم در شق اولش که زمان استحقاق و تسلیم نرسیده ولی عقد مؤثر هست در نقل ملکیت، نسبت به این قسمت همون اشکالی که در اصل مطلب گفته شده اون اشکال اینجا هم پیاده میشه. در ولو الان زمان استحقاق و تسلیم نیست، بیع سلم هست یا بیع نسیه هست در اینجا، ولی در اینجا اون اگر معامله شخصی باشد، شخص نسبت به او باید قدرت بر تسلیم وجود داشته باشه، چون اگر قدرت بر تسلیم نباشه الان مالیت نداره، وقتی مالیت نداشت معامله باطل می شود، فقدان مالیه. ولی در شق دوم از مورد سوم، یعنی جایی که تمام العقد حاصل نشده، اونی که حاصل شده بعضی از عقد هست، مثل اینکه فقط ایجاب گفته شده ولی قبول هنوز محقق نشده، یا در معامله فضولی، در اونجا عدم قدرت بر تسلیم قبل از آمدن متمم العقد مشکلی ایجاد نمی کنه، چون اونی را که در عقودی مثل بی شرطیت دارد مالیت عوضین در زمان تمام شدن عقده، ولی قبل از تمام شدن عقد در زمانی که یکی از اجزای عقد محقق میشه اونم مالیت داشته باشه، اون چنین چیزی شرطیت نداره. عقد به مجموعی هر وقت تمام شد، به تمام اجزاش تمام شد، در اون زمان اگه مالیت محقق باشه کافی است. روی این حساب در شق اول از مورد سوم بنا به مدرکیت وجه هفتم مشکل پیدا میشه، ولی در شق دوم در مورد سوم اون قسمت هایی که اون قسمتی از شق دوم هم که برمیگشت به عدم تحقق متمم العقد، عدم تحقق بعضی از اجزای عقد، اون قسمت تمام میشه. ولی شق دوم از مورد سوم یه قسمتی هم داشت که عقد تمام شده ولی مؤثر تام نیست، قبض شرطیت داره، در اون مورد باز اشکال اونجا پیدا میشه. در روی حساب در بیع صرف و سلم که معامله انجام شده ولی هنوز قبض محقق نشده، اگر قدرت بر تسلیم قبل از قبض وجود نداشته باشد، این مانع از صحت عقد میشه. روی حساب بنابر اینکه مدرک شرطیت قدرت بر تسلیم مقدار مرحوم ناینی باشه، نسبت به اصل مطلب مسئله محل اشکال می شود، و نسبت به این سه موردی که در کلام مرحوم شیخ تفریح شده، در اون سه مورد باید تفصیل بدیم. این دو نیست که مسئله علی منوال واحد باشد کما هو الحال بنابر مدرکیت سایر وجود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.